با سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز، امروز با برنامه دیگری از بالاویزیون در خدمت شما هستید. من احمد هستم و در نظر داریم در این قسمت به بحث مداخله بشر دوستانه که با توجه به وقایع اخیر که در سوریه اتفاق افتاده، البته اخیر نیست، در دو سال نیمه گذشته اتفاق افتاده و حالا با توجه به سابقه ای که این ترم حقوقی یا بین‌المللی داشته، این بحث رو دوباره با دو نفر از عزیزانی که دعوت کردیم در میون بذاریم و بحث‌های ایشون و نظرات این دو رو بشنویم. من این برنامه آقای رضا فانی یزدی دعوت ما رو پذیرفتن. ایشون پژوهشگر و فعال سیاسی هستن و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان و همینطور آقای کاوه شیرزاد هستن که به عنوان در واقع مداخله بشردوستانه در سوریه هستن. ایشون فعال مدنی از مؤسسه شهروندیار هستن که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردن. به سراغ در واقع بحث اصلی که موضوع این برنامه هست میریم و در مورد مداخله بشر دوستانه، من میخواستم در واقع اول از آقای شیرزاد شروع کنم و بپرسم که این مداخله بشر دوستانه در واقع چیه و سابقه و پیشینه این واژه که حالا به عنوان مسئله حفاظت هم تعبیری میشه ازش و حالا در بند هفت فکر کنم داره یعنی هست. من میخواستم ببینم که این واژه از کجا اومده و به چه صورت به وجود اومده و سابقه و پیشینه این ترم حقوقی در واقع چیه. سپس با سراغ آقای فانی یزدی میریم که ببینیم نظر شما های مخالف هستن یا موافق هستن. بفرمایید.
سپاسگزارم احمد عزیز. عرض کنم که من قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم اجازه میخوام که در ارتباط با دوست خوبمون حسین رونقی که زندانی سیاسی هست با فعالیتاش فکر می‌کنم تا حدودی آشنا هستید، ایشون متاسفانه در اعتصاب قضا هست و حال روز خوبی نداره، امیدوارم که هر چه زودتر مشکل این دوست و کلا زندانیان سیاسی هر چه زودتر حل بشه. اما در ارتباط با مداخله بشر دوستانه، نگاه کنید در ماده 19 کمیسیون حقوق بین الملل که در سال 1996 به تصویب رسیده، قسمتی هست درباره مسئولیت بین المللی کشورها برای مداخله در واقع برای مداخله به کشورهای دیگه که تعریف شده. در واقع هر کشوری ملزم هستش که مسئولیت بین المللی خودش رو در قبال کشورهای دیگه و در قبال بشر رعایت کنه. از جمله مواردی که در واقع توی حقوق بین الملل این حق رو به بشر به کشورهای دیگه میده که در واقع وارد مداخله برای موارد دیگه بشن، این هستش که مثلا وقتی نقض فاحش حقوق بشر و رخ میده و یک تعهد بین المللی برای حفظ وجود بشری زیر پا گذاشته میشه و همچنین در حفظ محیط زیست انسان این قضیه در واقع میتونه صادق باشه. البته در موارد بیشماری در حقوق بین الملل این حق رو قائل شدن که من به یکی از اونا اشاره کردم. اما در واقع مداخله بشر دوستانه من میخوام بگم که در 3 کشور تا به حال رخ داده، در مالی توسط فرانسه و در صربستان توسط نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و در لیبی که تا حدودی باهاشون آشنا هستید. در لیبی خصوصا خیلی محرز بود که جلوی یه جنایت بشری گرفته شد توسط قذافی، من فکر میکنم که اختلافی روی این قضیه نباشه. در مالی هم همینطور نیروهای در واقع القاعده میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، بعد به خاطر اینکه در واقع کشور مالی درخواست کمک کرد از سازمان ملل، فرانسه اون رو بهش پاسخ داد و وارد در واقع این قضیه شد. اما من برای اینکه در اهمیت در واقع موضوع دخالت بشردوستانه بخوام صحبت کنم، یک چند تا مورد میخوام بگم. در چه جاهایی دخالت بشردوستانه رخ نداده و چه اتفاقاتی در واقع رخ داده؟ از جمله در جاهایی که دخالت بشردوستانه متاسفانه رخ نداده در رواندا هست. در رواندا طی 80 روز قوم هوتیا که هواپیمای رئیس جمهورشون سقوط کرده بود، در مدت 80 روز 800 هزار نفر رو کشتن و دخالت بشردوستانه صورت نگرفت. نهایتا هم جنگ به خاطر اینکه در واقع قوم مخالف این نفس‌کشی ها تونستن متحد بشن، جلوی اینا ایستادن و در واقع متوقف کردن به خاطر کشتار داخلی رو. در کامبوج بوده، در کامبوج هم 2 میلیون نفر توسط خمرهای سرخ به رهبری پلپوت کشته شدن و دخالت بشر دوستانه صورت نگرفت و هیچ در واقع راه حل درستابی برای توقف جنگ نبود. سرآخر هم این در واقع ویتنام بود که به کامبوج حمله کرد به خاطر اختلافات مرزی و خوشبختانه جلوی کشتارهای بیشتر گرفته شد. در سودان هم که در جریان هستی 300 هزار نفر توسط عمر البشیر و نیروهای نظامیش که در نیروهای شبه نظامیش که این بسیج و انصار حزب الله بودن 300 هزار نفر کشته شد. در عراق 180 هزار نفر و در سرزمستان 8 هزار نفر کشته شدند و اینها کشتارهایی بود که در واقع دخالت بشردوستانه صورت نگرفت و این تحولاتی که باعث واقعا عذاب وجدان بشریت هست رخ داد.
درسته، ما به شما برمیگردیم. آقای فانی عزیزی، من از شما خواهش میکنم بحث خودتون رو شروع کنید، شما 4 دقیقه فرصت دارید.
خواهش میکنم. با سلام خدمت شما بینندگانتون و با تشکر از دعوتی که کردید، منم ابتدا یک مسئله رو بگم که خیلی متاسفم که از دیروز حمله‌ای رو به سازمان مجاهدین، به اردوگاه اشرف در سازمان مجاهدین شروع شده، تعداد زیادی از بچه‌های مجاهد که در اون اردوگاه بودن متاسفانه قتل عام شدن. بعد به نظرم تمام جوامع حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی باید این عمل رو محکوم بکنن و امکانات زندگی صلح‌آمیز رو برای اونها فراهم بکنن و امکان خروج اونها رو از عراق به کشورهای دیگه فراهم کنن. اما در مورد دخالت بشردوستانه که صحبت کردیم، ببینید یک اصطلاحی است به عنوان the art of peer responsibility to protect، مسئولیت برای حفاظت. این مسئولیت برای حفاظت در حقیقت یک ابتکاری است از طرف United Nations که در سال 2005 انجام شده و اون یک اصولی داره. اولا که این قانون نیست، یعنی یه نرم، به اصطلاح یه نرم است که انتخاب شده، قانون نیست. بعد اساسش هم بر این هستش که حق حاکمیت ملی در حقیقت ضمن اینکه حق هست، یک ریسپانسیبلیتی هست، یعنی در هر حکومت ملی ریسپانسیبل هست در رابطه با حفظ جان شهروندان خودش. اونجا هم این بحث اشاره شده که استیت ریسپانسیبل هستش که پروتکت بکنه مردم خودش رو در رابطه با جنوساید، در رابطه با جنایت‌های جنگی، در رابطه با جنایت علیه بشریت و اتنیک کلینزینگ، در واقع اتنیک کلینزینگ همون
پاکسازی نژادی.
آره، پاکسازی نژادی. بعد این در واقع این responsibility for protect to protect اساسش بر این هستش که سازمان ملل یا این نرمی که به اصطلاح ایجاد شده کمک بکنه به استیت، اگر اونها تقاضا کردن که این رو نمیتونن، این ریسپانسیبلیتی رو انجام بدن، به اونها کمک بکنه و اجازه نده این اتفاق در این کشورها بیفته و جنوساید، قتل عام، نمیدونم اینها اتفاق بیفته. و اگر کشورهایی که خودشون در حاکمیت هستن خود اونها هم دست به چنین چیزی زدن، از اونجایی که اونها ریسپانسیبل هستن برای زندگی شهروندان خودشون، جامعه جهانی باید در این مورد تصمیم بگیره. اما در اساس این بحث به این نیستش که یک کشور تصمیم بگیره که حالا در کجا جنایت علیه بشریت انجام شده یا جنایت جنگی هست یا پاکسازی نژادی داره انجام میشه و اون خودسرانه اقدام به یک چنین مداخله‌ای رو بکنه تحت عنوان مداخله بشردوستانه. مداخله بشردوستانه باید با تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه که مسئولیت به اصطلاح این اقدامات بین المللی رو بر عهده میگیره و اعضای شورای امنیت در واقع تشخیص میدن که در این موارد باید دخالت بشردوستانه انجام بشه. اگر این موارد به اصطلاح به وجود آمده، جنوساید یا کرایم مثلا جنایت علیه بشریت هست و غیره. بنابراین انتخابی نیستش که یک کشوری مثلا امریکا یا فرانسه به انتخاب خودشون تصمیم بگیرن که دست به چنین عملی بزنن. چون ما اگر این نرم رو بپذیریم و فکر کنیم که شورای امنیت سازمان ملل رو باید خارج کرد از این تصمیم گیری، و این رو به اختیار کشورهای قدرتمند گذاشت. اولا کشورهای قدرتمند منافع معینی رو دارن در جاهای مختلف دنیا، میتونن در مواردی به اصطلاح این رو به جنایت علیه بشریت تفسیر بکنن، یک عمل به اصطلاح کشتار رو، یک برخورد نظامی حکومت‌ها رو، سرکوب به اصطلاح جامعه رو، و در جاهای دیگه کاملا چشمشون رو نسبت به اونها ببندن. و ما میبینیم که به همین سادگی داره توی دنیایی که ما امروز هستیم اتفاق میفته. یعنی در مورد سوریه ما میبینیم که به اصطلاح دنیا بحث جنایت علیه بشریت رو مطرح میکنه. در مورد بحرین ما میبینیم سکوت کامل میشه زمانی که حکومت بحرین مردم خودش رو سرکوب میکنه و عربستان سعودی هم نیروهاش وارد اونجا میکنه. بنابراین اگر ما این رو بپذیریم به عنوان یک نرم بین المللی و یک مسئولیت جهانی، باید بپذیریم که یک نهاد مسئول جهانی هم باید ناظر، تصمیم گیرنده و مبتکر این باشه.
بله، برمیگردیم به شما. آقای شیرزاد، حالا برای صحبت آقای فانی عرض کردن در مورد حالا ترم حقوقی، شورای امنیت باید تصمیم بگیره و الان در حال حاضر ما ببینیم انگلیس و روسیه، حالا انگلیس که همسا تصمیم به عدم مداخله در واقع گرفتم و مخالف این قضیه هستم، و شما در واقع این تناقضی که آقای فانی عزیزی رو عرض کردن که
باید اونجا بنابراین اگر ما این رو بپذیریم به عنوان یک نرم بین المللی و یک مسئولیت جهانی، باید بپذیریم که یک
صدای من مشکلی به شما ده. صدای من رو شما میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم، فقط ایکو صدای خودم که قبلا صحبت کرده بودم.
آقای شیرزاد، شما صدای من رو میشنوید؟
یه مقداری نویز داره توی
ببخشید دوستان، من صدا رو ندارم، به خیلی تصویر با صدا
هستم. شما صدای من رو دارید؟
بله، منم صداتون
دارم. بله، من صدای شما دارم.
شما صدای من رو دارید؟ خب من پرسشم دوباره عرض می‌کنم. من فکر می‌کنم اگر سایت بالا ویزیون یا در واقع صدا
رو، بله، من صدای شما رو الان دارم.
بله. من فکر کنم این عدم هماهنگی صدا مشکل اینه که شما فکر کنم آقای شیرزاد از گیرندهشون در واقع از سایت یوتیوب دارن صدا رو میشنون. من خواهش کنم از هنگاوت صدا رو بشنون، یعنی هیچ پنجره دیگری باز نباشه. بله، شما اگر صدای من از این طریق بشنوید خیلی بهتره، و پنجره دیگه اگه باز هست لطفا ببندید.
نه، همه پنجره ها برای من بسته است، همه چیز
ببندید. اگر صدا رو از همون میکروفون بشنوید بسیار عالی میشه. من سوالمو دوباره عرض میکنم و معذرت میخوام از ناهمگی که به وجود اومد. الان آقای فانی عزیزی توضیح دادن که در واقع این یک حالا همون نرمی که وجود داره در واقع باید تصمیم توسط شورای امنیت گرفته بشه، و الان میبینیم که انگلیس و روسیه مخالف این قضیه هستن، و البته نکته دیگه ای هم عرض کرد، یعنی در واقع فرمودن ایشون که این تناقض مداخله بشردوستانه در ارتباط با مسئله بحرین و سوریه چی هست؟ یعنی چجوری این تناقض رو میشه حل کرد که کشوری در واقع واجد صلاحیت حالا مداخله بشردوستانه هست از طرف شورای امنیت، و از طرف کشوری مثل بحرین که حالا در واقع همزمان با بهار عربی وقایع و حالا سرکوب از طرف دولت شروع شد و اونجا هم یه اقلیتی در حال سرکوب هست، این تناقض رو در واقع شما چجوری توضیح میدید؟
آقای مانی، من همچنان داره صدای شما رو میشنوم با اینکه تصویرتون همخون نیستش با صدا متاسفانه.
آقای شما تصویر رو از پنجره هنگاوت دارید؟
بله، من تصویر شما رو دارم الان.
صدا رو در واقع شما میگید که از اینجا نمیشنوید، درسته؟ صدا رو فکر می‌کنم شما از پنجره دیگه ای دارید میشنوید. صدا رو فکر کنم از پنجره مثلا یوتیوب جایی، اگه سایت بالا ویژن ممکن خود به خود اشتباه شده. درست.
از پنجره بالا ویژن
صدای من فقط از اینجا بشنوید. من این مشکلی که
الان درست شد.
بله
درست.
بسیار عالی.
سوالتون میشه مختصرا یه بار دیگه توضیح بدید؟
آها، من برای سوم بار در واقع سوال مطرح میکنم.
برای
جواب بدید به خوبی بشنوید. به حضورتون عرض کنم که آقای فانی یزدی دو تا مسئله رو عرض کردن که گفتن که اول شورای امنیت باید این نرم در مورد نرم هم به دخالت بشر دوستانی تصمیم بگیره و الان ما میبینیم که در مورد مسئله سوریه در واقع انگلیس و روسیه مخالف این قضیه هستن و از لحاظ حقوقی این مسئله امکان پذیر نیست و از طرفی هم ایشون فرمودن که مسئله بحرین هم وجود داشته و مسئله سوریه که تقریبا همزمان هم بودن این خیزش هایی که در واقع بعد از بهار عربی به وجود اومد. چجوری اون کشوری مثل سوریه در واقع واجد شرایط مداخله بشردوستانه هست و کشوری مثل بحرین در واقع فراموش شده یا نظری بهش نمیشه؟ بشنم توضیح شما.
اول موضوع این هستش که نگاه کنید، اگر فرض کنیم که در بحرین باید دخالت بشر دوستانه صورت میگرفت و صورت نگرفته، این دلیلی نمیشه که ما در سوریه این دخالت بشر دوستانه رو نداشته باشیم. هر کدوم از اینا باید اولا مستقلا باشه و چون اون یکی نبوده دلیل نمیشه این یکی هم نباید باشه. این اول. دومین موضوع این هستش که نگاه کنید در موضوع بحرین چقدر کشته شدن؟ آیا 1000 نفر رسید تعداد افرادی که در واقع کشته شدن؟ من از نظر من محکومه، نقض حقوق بشر حتی اگر برای 1 نفرم صورت بگیره 100% و بی قید و شرط در واقع محکوم هست. اما شما باید یه مقایسه کنید بین بحرین و سوریه. به نظر من این مقایسه یه مقایسه معل و فارغه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در بحرین کل افرادی که کشته شدن من نمیدونم دقیقاً چند نفر، ولی فکر می‌کنم زیر 700 نفر باشه حتماً، ولی در سوریه تعداد افرادی که کشته شدن 110 هزار نفر هست. در ارتباط با سوریه موردی که اتفاق افتاده، موردی که روی داده، استفاده از سلاح‌های شیمیایی بوده که هنجارهای بین المللی رو شکسته، قوانین بین المللی رو نقض کرده، اون هم علیه به اصطلاح یک نیروی داخلی، نه یک دشمن خارجی که حالا اونم متقابلا یک جواب در واقع متقابل برای حمله سوریه در واقع حمله شیمیایی نبوده. بنابراین ما اینها رو نمیتونیم مقایسه کنیم. اگر دخالت بشر دوستانه گفته شده به این معنا نیستش که هر جایی چند نفری کشته شدن 100 نفری، حالا بالاخره یه اتفاقاتی همه جا میفته، همه جای دنیا میفته. ولی موقعی که در واقع یک کشوری مثلا با نیروی هوایی به تظاهراتهای مسالمت‌آمیز مردم حمله میکنه، این قابل قیاس با یک کشوری که در واقع از روش‌های دیگه استفاده میکنه نیستش. من بازم تاکید میکنم که من هر دو تا کشور رو محکوم میکنم به خاطر اینکه به هر حال نقض حقوق بشر هست، اجازه نمیدن تجمعات آزاد باشه، از این لحاظ بی قید و شرط محکومه. اما در سوریه اتفاقی که افتاده سطحش بسیار گسترده است، کافیه این قضیه رو ما مقایسه کنیم با در واقع سلاح‌های شیمیایی که عراق استفاده کرد علیه کردها و علیه مردم ایران، در واقع علیه کردهای ایران و کردهای در واقع عراق. متاسفانه مثلا سطح این در واقع استفاده از سلاح اتمی به صورتی بود، سلاح شیمیایی به صورتی بود که صدام در یک نسل‌کشی 180 هزار نفر رو از کردها رو در مدت 7 ماه از بین برد و می‌بینید سطح فاجعه چقدر زیاد هست و از همه مهمتر این که سلاح در واقع شیمیایی به کار برد. ولی متاسفانه جامعه بین‌الملل تو اون زمان بنا به دلایل مختلف و دلایلی که از نظر من مردود هست، این حمله رو در واقع این نسل‌کشی رو خیلی جدی نگرفت. بعد از اون صدام حسین که اتفاقا از حزب بعث هست، این دقیقا بشار اسد در واقع همزمان در جنگ با ایران بود و از اون طرف بعد از مدتی به کویت حمله کرد و چقدر اونجا کشته شدن، بعد از اون تحت نیروهای ائتلاف حمله‌ای به عراق صورت گرفت، چقدر بازم اونجا ملت کشته شدن، ملت عراق. و علاوه بر اون بعد از اینکه در واقع اونجا یک تحریمایی میشه، چقدر مردم توی تحریما به خاطر فقر و تنگدستی و گشنگی از بین میرن. من میخوام اینو بگم که در واقع وقتی بشر، وقتی کشورهای دیگه جواب قاطع و در واقع محکمی به صدام حسین ندادن که در عملیات انفال 180 هزار نفر رو کشت، بعد از اون چه شر گریبانگیر بشر شد. و من میخوام بگم که در اون زمان هم اتفاقا باید دخالت بشر دوستانه صورت میگرفت، متاسفانه صورت نگرفت و این رویداد رخ داد. الان در سوریه هم همین قضیه هست.
ما دقیقاً یعنی مسئله سوریه با جزئیات بیشتری در موردش صحبت می‌کنیم. آقای عزیز، تا کی میشه دستوری دست گذاشت منتظر تصمیم مجامع بین‌المللی باشیم؟ اسد دو سال و نیم گذشته ادامه داده به کشتارش و اگر در این پروسه هم می‌بینیم بعد از حمله شیمیایی که در واقع اون هم یک هنجار بین‌المللی شکسته، یعنی اگر در واقع واکنشی به این عمل ایجاد نشه، یعنی از طرف مجامع بین‌المللی حال کشورهای دموکراتیک، هر بالاخره این منطقه دیکتاتورهای زیادی داره، ممکنه بقیه کشورها هم در واقع علیه مردمشون این جرأت رو داشته باشن که بدون هیچ ترسی از دخالت خارجی و حالا ترسی از مجامع بین‌المللی علیه مردمشون این سلاح رو که حالا به هر حال کشتار جمعی محسوب میشه به کار ببرن. و به هر حال کشورهایی تصمیم گرفتن که به این جنایت پایان بدن و البته خب منتظر تصمیم روسیه و انگلیس نمیشه مون و بشار به کشتارش ادامه خواهد داد و البته از طرف مقابل هم مخالفین ممکنه بخشی از مخالفین هم به کشتار ادامه بدن.
ببینید من فکر میکنم که بحث سوریه رو اگر به طور مستقل بحث کنیم خیلی خوب هست که از همه جوانب بهش نگاه کرد. در رابطه با صحبتهایی که دوست عزیزمون کردن به نظرم چند تا مسئله رو ایشون قاطی میکنن و بعد نتیجه گیری نادرست میکنن. از نسل کشی به اصطلاح در استفاده از سلاح شیمیایی در عراق در زمان جنگ ایران عراق صحبت میکنن که یه مسئله است که میگن اون موقع اگر اقدام میکردیم چه خوب بود، این جریان ادامه پیدا نمیکرد. علت اینکه اون موقع کسی اقدام نکرده به خاطر اینه که سلاح‌های شیمیایی رو همون کسانی در اختیار عراق گذاشتن که در رابطه با مردم خودش استفاده کرد و بعد در رابطه با نیروهای ایرانی هم در جزایر فاو استفاده کرد و اون موقع جامعه جهانی چشمش رو به این بسته بود به خاطر اینکه در اون نبردی که در جریان بود همین کشورهایی که امروز مدعی هستن در دفاع از عراق در رابطه با ایران اقدام می‌کردن. بنابراین اینجا که من مثال بحرین رو آوردم چند نکته رو ایشون مطرح کردن. یکی این که تعداد کشته ها چند تاست. خب شما اگر کشته های بحرین رو نسبت به جمعیتش حساب بکنین نسبت به جمعیت کشته ها در کشورهای دیگه میبینید یه درصد بسیار بالایی است. حالا بحرین جزیره کوچیکش با 2 میلیون جمعیت 1000 تا به قول شما کشته داده. بنابراین ببینین ما باید اینجا نرم رو تعریف بکنیم نه اینکه تعداد، چون تعداد رو آدم نمیدونه مثلا این تعداد رو کجا میخواد خط براش بکشه، این 1000 تا 100 تا 500 تا 100 هزار تا 1 میلیون نفره این حرف قابل قبول نیست. جنایت به اصطلاح اینجا R2P تعریف کرده، جنوساید به اصطلاح تعریف داره، Crime Against Humanity اینا تعریف دارن. بنابراین اینها رو نمیشه به میل خودمون ما تفسیر رو تعریف بکنیم بعد عدد و رقم بذاریم. اگر این اتفاق در چین مثلا بیفته 1 میلیون نفر رو بکشن اون 1 میلیون نفر شاید کمتر باشه از به لحاظ درصد نسبت به درصدی که در بحرین کشته میشن، درست؟ بنابراین ما باید نرم رو تعریف بکنیم اینجا. اما در رابطه با صحبتی که شما میفرمایین ببینید ما نمیتونیم که همونطور که ابتدا هم گفتم این یک مسئولیت جهانی است. ما اصل به اصطلاح دخالت بشر دوستانه که به نظر من بحث بسیار درستی هست، جامعه بشری به درجه از رشد رسیده که احساس میکنه که اگر در یک کشور دیگری جنایت علیه بشریت اتفاق میفته یا حکومت اون کشور قدرت جلوگیریش رو نداره، اصلا امکان داره این حالت در ایران مثلا در حال حاضر اتفاق بیفته، مثلا یه جنگ به اصطلاح میان قومی در ایران شکل بگیره و حکومت ایران به عنوان مثال قدرت جلوگیری از این رو نداشته باشه. نمیشه که جامعه جهانی چشمش رو ببنده و بگه چون حکومت ایران قدرت کنترل نداره و نمیتونه مداخله بکنه یا به دلایل معینی مداخله نمیکنه و اجازه میده این کشتار پیش بره ما هم بشینیم کنار نگاه کنیم. بنابراین اصل دخالت بشر دوستانه اصل خوبی هست و یکی از دستاوردهای جامعه بشری است، به شرط اینکه موقعی که میخوایم اجراش بکنیم این رو نمیتونیم به صورت موردی بگیم آقا تصمیم گیرنده در این مورد مثلا کنگره امریکاست. کنگره امریکا که نماینده جامعه به صورت جهانی نیستش که. امروز آقای اوباما نشستن میگن اگر کنگره تصویب بکنه ما این کار رو میکنیم، یعنی امروز جای شورای امنیت رو قرار کنگره امریکا بازی بکنه. کنگره امریکا 1000 نوع پالیتیکس داخلش در جریان هست. بنابراین شما نمیتونین کنگره امریکا رو که نمایندگان مردم امریکا هستن و منافع ملی امریکا رو دارن در حقیقت نمایندگی میکنن، اون به اصطلاح در مرجع تصمیم گیری قرار بگیره و تصمیم بگیره که آیا ما مداخله بکنیم یا نکنیم. بنابراین این نرم ها رو نباید به هم زد، اینها رو باید حفظ کرد، به خاطری که امروز امکان داره به نفع به اصطلاح نظر سیاسی من و شما کار بکنه، ولی فردا امکان داره قدرت دیگری مثل چین یا روسیه تصمیم بگیرن کاری رو بکنن که ما دوست نداشته باشیم، و اون وقت نمیشه گفت نباید بکنین، چون قبلا باید نرم وجود داشته باشه، نمیشه پرنسیپ به اصطلاح دوگانه داشت.
بله، با ما برمیگردیم به شما. من خواهش میکنم که حالا از این بعد که در حال وقت توضیح شده سعی کنید بحثا در طریق در واقع جمع‌بندی بشه که ما بتونیم به سوالات بیشتر پاسخ بدیم و نظرات شما رو بشنویم. به سراغ سوریه میریم، و من از آقای شیرزاد میخوام بپرسم که به هر حال الان توی سوریه وضعیت فقط در واقع شاید در ابتدا این گونه بود، ولی الان فقط به اسد و حالا دیکتاتور و رئیس جمهور اون کشور محدود نمیشه و مخالفین هم ما میبینیم کنش هایی را انجام دادن، واکنش هایی را انجام دادن که حالا به هر حال در اونها هم جنایت علیه بشریت ممکنه محسوب بشه. شما این مداخله رو به چه شکل میبینید؟ آیا مداخله فقط برای سرنگون کردن بشار اسد کافیه یا حالا مداخله محدود باشه؟ این مداخله بشار دوستانه به چه شکل باید تعریف بشه؟ چون اگر بخواد بیشتر از این باشه و حالا در واقع تغییر حکومت و حالا بازگردوندن ثبات به اون حکومت باشه، یک کمی فراتر از مداخله بشار دوستانه خواهد بود.
بله، من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم لازم هست یک مورد رو بگم. نگاه کنید در کشور بحرین موقعی که اتفاق افتاد هیچ کدام از اعضای شورای امنیت هیچ کدام تقاضای دخالت بشردوستانه در بحرین رو نکردن، در جمهوری اسلامی هم نکردن، در سال 88 هیچ کدام از اعضای شورای امنیت این درخواست رو نکردن. اما در ارتباط با سوریه سه عضو شورای ثابت در واقع شورای امنیت درخواست دخالت نظامی بشردوستانه کردن. پس این قضیه به نظر من قابل قیاس نیست، اتفاقا یه معیارهای خیلی مشخصی هم در این مورد وجود داره. دومین موردی هم که وجود داره این هستش که بحث در واقع حمله پیشگیرانه که در بند هفتم در ماده 51 منشور ملل متحد هست، در فصل هفتم حمله پیشگیرانه هست که آقای یزدی اشتباهاً اون رو با حق در واقع مداخله بشردوستانه اشتباه میکنن. مداخله بشردوستانه در واقع حقوق بین الملل در خارج از منشور ملل متحد به اون پرداخته شده و قانونی شده. این رو خواستم فقط اشاره کنم. اما در ارتباط با سوریه من در واقع مدافع حمله مداخله در واقع بشردوستانه هستم، منتها نه هر حمله‌ای. بالاخره میدونیم که شرایط سوریه دارای در واقع پیچیدگی‌های خاصی شده. من فکر می‌کنم که با این شرایط موجود چه بهتر که قبل از اینکه در واقع میدونید بالاخره نیروهای اسلامگرای تندرو اونجا هستن، جهادی‌ها اونجا هستن و اینها هم در کمین نشستن که در واقع خیلی سریع سوء استفاده کنه. من فکر می‌کنم آقای یزدی هم این در واقع مخاطره بنده رو داشته باشه. من فکر می‌کنم که اگر دخالت بشردوستانه بخواد در سوریه در واقع رخ بده، چه بهتر که قبل از حمله یک التیماتومی داده باشه به بشار اسد برای اینکه بره کنار، و اگر با کمک صلح طلبایی که به هر حال داره فعالیت میکنه، ما فعالیتاشون رو میبینیم، و روسیه و ایران، اگر بشار اسد بره کنار و قدرت رو بسپاره به یک نیروی در واقع مشروع‌تر، من فکر میکنم که یه خورده بهتر میشه. اما خب بالاخره نگاه کنید، من فکر میکنم که اگر واقعا دخالت بشردوستانه بخواد رخ بده باید تا حدی باشه که امکان سوء استفاده های گروه های جهادی به وجود نیاد. شاید لازم باشه که نیروهای جهادی هم به اصطلاح در این حمله مورد هدف قرار بگیرن و تا حدی ضعیف بشن که در واقع بتونن نیروهای دموکرات‌تر ابتکار عمل رو به دست بگیرن. و من فکر میکنم که اگه نتیجه کار بازرسان سازمان ملل متحد نتیجه در واقع اون مدارک و شواهدی که دولت آمریکا داره اگر اینها ارائه بشه به افکار عمومی و یک مقداری مشروعیت این دفاع این حمله در واقع مداخله بشردوستانه بیشتر بشه خیلی بهتر هست. چه بهتر که طبق نظر روسیه در واقع مدارک به شورای امنیت هم داده بشه و یک اجماع کلی ارتباط به وجود بیاد. در واقع میخوام بگم که اون حمله‌ای که در واقع مورد ایدئال ما هست فقط به این دلیل، به دو دلیل، یکی به خاطر اینکه مردم سوریه قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، خیلی افراد غیر نظامی، زن و کودک داره تو این در واقع جنگا کشته میشن و نیاز هست که واقعا بشر تو اینجا دخالت کنه و بتونه این کشتارها رو متوقف کنه. از طرف دیگه به خاطر مسئله بمباران شیمیایی هست.
برمیگردیم به شما در مورد حالا بمباران شیمیایی، حالا این وقایعی هم که اتفاق افتاده اخیراً، برمیگردیم به شما. آقای عزیزی، شما در واقع مقاله نوشته ای هم که داشتی در این ارتباط، این موضع جانبدارانه امریکا رو، یعنی موضع امریکا رو در واقع جانبدارانه دونستید در مورد حالا بحث شیمیایی هم. واکنشتون به حالا صحبت‌های آقای شیرزاد رو میشنویم و همینطور اینکه بالاخره جلوی این قتل عام از هر دو طرف باشه باید به چه صورت باشه؟ اگر مداخله بشردوستانه حتی در این مقطع حالا شما موافقش نیستید، پس چه جوری باید این روند در واقع خاتمه پیدا کنه؟
ببینید، من ابتدا بگم که بسیار متاسفم که این حوادث خونبار در سوریه داره انجام میشه و دو طرف در یک جنگ کثیف وارد شدن و تعداد زیادی قربانی گرفته، بیش از 100 هزار نفر کشته شدن. این 100 هزار نفر هم اینجوری نیستش که فقط به اصطلاح مخالفین بودن، حداقل 50-60 هزار نفر از نیروهای دولتی سوریه که اونها هم بچه‌های همون کشور هستن، جوانای همون کشور هستن، دارن قتل عام میشن. یعنی یک جنگ کثیفی به اصطلاح انجام شده که اینجا تعداد زیادی قربانی گرفته و بیش از 1 میلیون نفر هم آواره شدن از خونه و کاشانه خودشون و شهرها ویران شده. این که باید جلوی این جنگ کثیف گرفته بشه در شکی نیست، حتما باید یک کاری بشه جلوی این به اصطلاح جنایت وحشیانه گرفته بشه از جانب دو طرف، ولی شکلش مهم هست و نتایجش مهم است. همون چیزی که امروز در کشورهای غربی، در خود امریکا، حتی به صورت رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اشاره میکنه که آقا ما میخوام این کار رو بکنیم، خب درست، میخوام بریم جلوی جنایتی رو بگیریم، جنایتی داره انجام میشه. بعد من فکر میکنم که از دو جانب هست، یعنی هم دولت سوریه مرتکب این جنایت ها میشه، هم مخالفین القاعده ای، گروه النصر و جریاناتی که از طرف عربستان سعودی و قطر اونجا دارن مسلح میشن و انواع اقسام سلاح‌ها از جمله سلاح شیمیایی و روزانه دارن مرتکب جنایت میشن، جنایتایی که آشکارا هیچ عبایی هم ندارن، جلو دوربینای تلویزیونی سینه مخالفین خودشون رو میدرن، قلبش رو میخورن. یعنی دیگه از این جنایتکارانه تر ما تصویرهایی رو نداشتیم در رابطه با این درگیری‌های حداقل تو سال‌های اخیر، مگر برگردیم بریم 400-500 سال پیش رو نگاه بکنیم و یاد هند جگرخوار به عنوان مثال بیافتیم. ولی مهم اینه که چطوری ما جلو این جنایت رو بگیریم. این جنایت به نظرم میشه راه حل داره، اینجوری نیستش که راه حل نداره. خود رژیم بشار اسد، روسیه و بسیاری از جریانات صلح‌طلب در دنیا اینها اعلام کردن که آقا اول از همه باید تسلیح نیروهای جهادی که اصلا هم نماینده مردم و مخالفین به اصطلاح سوریه نیستن. بسیاری از جریانات اپوزیسیون سوریه رسما اعلام کردن که اینها حاضر به مذاکره هستن با دولت اسد و دولت اسد هم اعلام کرده که آماده مذاکره هست و باید امکانات عقب نشینی رو برای دولت اسد و خروج او حالا به هر حال فراهم آورد، وگرنه نمیشه که شما به این رو در یک کورنر بذارین و بعد بگین که به اصطلاح ما تو رو میخوام بکشیم و قدرت رو تسلیم بکن. این راه حل نیست و راه حل به این دلیل نیست که دولت اسد فقط یک دولت به اصطلاح یک گروه مثلا یک 5000 نفره 10000 نفره نیستن که حکومت رو دارن اداره میکنن. اینها نماینده بخش قابل توجهی از مردم هستن و بخش قابل توجهی از مردم در کشور سوریه اینها مدافع حکومتشون هستن به هر دلیلی. من اون حکومت رو تایید نمی کنم ولی اونها هستن و اونها احساس میکنن که اگر این مداخله یک جانبه انجام بشه و نیروهای جهادی قدرت رو در دست بگیرن، اونها رو قتل عام خواهند کرد. بنابراین راه حل داره، راه حلش اینه که از تسلیح نیروهای جهادی جلوگیری بشه، امکانات مذاکره فراهم بشه و امکانات عقب نشینی و در نهایت تغییر در نظام حکومتی سوریه انجام بگیره، ولی این به شکل مداخله نظامی و موشکباران ممکن نیست. این به اصطلاح خیلی آشکاره.
بله آقای شیرزاد، از طریق دیپلماسی آیا امکان پذیره؟ یعنی میشه صبر کرد و از طریق دیپلماسی همونطور که آقای یزدی گفتم حالا از طریق سیاسی این مسئله رو حل کرد و به این کشتار پایان داد، یا شما همچنان مصرید که الان زمان مداخله بشر دوستانه است؟
اولا میخوام به یک موضوع اشاره کنم. نگاه کنید، در افکار عمومی ایران و دوستای پیرامون من و کسایی که باشون صحبت میکنم، خیلی در واقع نیروهای جهادی سوریه رو خیلی پررنگ میکنه. اونا هستن، من اصلا نمیخوام انکار کنم، اما میخوام به یک موضوع اشاره کنم. در کنار نیروهای در واقع جهادی یا نیروهای القاعده، ارتش آزاد سوریه هم هستش که داره فعالیت میکنه، قدرت خیلی خوبی هم داره. منتها در واقع القاعده اونجا به نوعی فعالیت میکنه که سر صدای زیادی برپا میکنه. بس اینجوری نباید باشیم که ما همش یک چیزی در کمین هستش که در واقع بیاد و دموکراسی آینده سوریه رو از دست خودش، از دست مردم بقاپه و با خودش ببره. دومین موردی که هست، من میخوام اشاره کنم که نگاه کنید، اگر دخالت بشردوستانه سریعتر رخ میداد و باید به عقیده من رخ میداد، امروز وضعیت به اینجا نمیکشید. امروز نیروهای القاعده فرصت اینو نمیکردن که به این سرعت وارد عمل بشن و در واقع بخوان که یک تهدیدی باشن برای دموکراسی آینده و حتی برای حمله در واقع دخالت بشردوستانه. بنابراین با تاخیر مواجه شده. اکنون که با تاخیر مواجه شده، قاعدتاً برای یک حمله در واقع یک مداخله بشردوستانه دقیق و درست باید هزینه و انرژی بیشتری گذاشته بشه. نباید صرفاً به عقیده من خطر بشه به این که بشار اسد ضعیف بشه و بعد از اون هیچ برنامه‌ای نباشه. من فکر می‌کنم که باید یک برنامه‌ریزی انجام بشه که در واقع افکار عمومی یک مقداری با این قضیه بیشتر در واقع منوس بشن. بعد موضوعی که به نظر من وجود داره در ارتباط با سوال شما، نگاه کنید، ما متاسفانه توی جامعه ایرانی با افرادی روبرو هستیم که حالا در واقع اونها میخوان صلح طلبی باشه، میخوان همه جا صلح و دموکراسی باشه و جنگ هم نباشه. اکنون الان فضای در واقع سوریه به یک جایی رسیده که خیلی خیلی سخت میشه متاسفانه با دیپلماسی بدون خشونت قضیه رو جمع و جور کرد. آقای در واقع دوست خوبمون اشاره میکنم به این که باید راه حل سیاسی باشه. راه حل سیاسی از همون ابتدای بحران سوریه بوده و همه کشورهای دنیا مدام در حال این بودن که این قضیه رو یک جوری فیصله بدن. از جمله در واقع بانکیمون، نمیدونم، به همه کسایی که به یک نوعی در واقع درگیر این قضیه بودن سعیاشونو کردن و ما رسیدیم به اینجا. ما هیچ واقعا هیچ مخالفتی نداریم، ما از جنگ، هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد. واقعا اگه یک کودک، حتی یک در واقع نیروهای بشار اسد هم اگر کشته بشه، برای من واقعا تاسف آوره. هیچ کس واقعا از جنگ خوشش نمیاد، اما ما نباید فراموش کنیم که تا همین امروز هم این تلاش‌ها در جریان بوده. تا همین امروز بیش از 50 در واقع قطعنامه و در واقع بیانیه‌های مختلف صادر شده، سه تا از طرف شورای امنیت صادر شده که متاسفانه هم چین و هم روسیه اون رو وتو کردن و در واقع کار رو به جایی رسوندن که شورای امنیت نتونسته راه حلی تا الان ارائه بده. بنابراین من فکر می‌کنم این که بیاین بگیم که آقا همه چی خیلی دوستانه حل بشه، جنگ هم نباشه و نمی‌دونم همه کتکلم بزنن، همه خوشحال باشن و همه همدیگر رو ببوسن و قضیه تموم بشه، واقعا اینجوری نیست. ما باید یک مقداری عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم. تا الان قدرت بوده که حرف زده، حرف اول رو سوریه زده و الان هم بدون یک قدرتی که در واقع ترس و ارعاب ایجاد کنه برای بزرگترین دیکتاتور سوریه که همون بشار اسد هست، به نظر من ایشون پای میز مذاکره نخواهد اومد. و این سلاح‌های شیمیایی هم که استفاده کرده، من فکر می‌کنم به این دلیل بوده که می‌خواسته آخرین ضربه رو به اپوزیسیون بزنه تا دیگه جرأت در واقع رودررویی با مردم، در رودررویی با دولت رو نداشته.
بله، خب 4 دقیقه فرصت شد، در واقع 4 دقیقه صحبت گرفت. من اینجا اجازه می‌خوام که از بینندگان خواهش کنم که در سایت بالاترین در واقع نظرسنجی گذاشته شده صفحه اول سایت بالاتری میتونید اونجا شرکت کنید در ارتباط با مبحث امروز هم هست و نظرات خودتون رو بذارید و نتایج نظرات رو هم اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. من حالا قبل از اینکه واکنش شما رو به آقای عزیزی به صحبت های آقای شیرزاد بشنویم، خب قبلا در طی این بهار عربی حالا ما مالی رو داشتیم که خب دولت خواسته، دولت مستقر خواسته که دخالت نه دخالت صورت گرفته، ولی ما تجربه لیبی هم داریم. در واقع معمر قذافی در واقع دروازه شهر بنغازی که مرکز مخالفان بود و میگفت که 500 هزار نفر آدم از جمعیت لیبی حذف بشن اتفاق نمیفته و اون با مداخله نظامی حالا با اون حریم پرواز ممنوع که صورت گرفت، این کشتار به بیشتر از 10,000 نفر و حتی بعد از جنگ با همون کشتارهای حالا به حال بمب‌ریختن‌ها و حالا زدن تأسیسات قذافی ادامه پیدا نکرد و حالا ما قبلا هم داشتیم، یعنی حتی سال 96 که صدام داشت میرفت کردها رو دوباره یه جنوساید رو در واقع در تدارکش بود، دوباره با موشک‌های آمریکا که بدون هیچ حالا شورای امنیت و بدون هیچ پروسه قبلی بود جلوش گرفته شد، حالا به عنوان تنبیه گذاشته شد در موردش و الان هم ما مسئله سوریه رو میبینیم. آقای شیرزاد هم اینجوری اشاره میکنم. دوباره من سوال میپرسم، حالا واکنش این صحبت های آقای شیرزاد هم میشنویم، تا کی میشه صبر کرد؟
ببینید اولا در سیاست صحبت اتکلون زدن و خیلی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه معنی نداره. ما هم طرفدار این نوع سیاست نیستیم. فکر نمی کنیم که میشه رفت همیشه روبوسی کرد و گفت قربونت برم عزیز دلم شما این کار نکن همه چی درست میشه. ولی زمانی که جنگ شروع میشه برای پایان جنگ نمیشه به کشتار بیشتر متوسل شد، یعنی نقض غرض نمیشه کرد. اگر قرار دخالت بشردوستانه انجام بشه که جلو کشتار کنونی گرفته بشه، باید متوجه باشیم که نتایج اون و پیامدهای اون به کشتار بیشتر در منطقه در سوریه منجر نخواهد شد. این شرط اولیه است. یعنی شما اگر یه قاتلی رو میخواین دستگیر بکنین فرار کرده رفته توی محله، یه محله رو که بمباران نمی‌کنین که قاتل بکشین، که میرین اون قاتل رو پیدا میکنین. حالا اگر لازم شد 2 سال هم طول بکشه 2 سال طول میکشه ولی قاتل رو پیدا میکنین. بنابراین نمیشه که به اصطلاح یه کشور رو یه منطقه رو مجازات کرد تحت عنوان دخالت بشردوستانه که این هم یه بهانه است. یعنی من اینجا میخوام فقط به شما بگم که این یه بهانه است. ببینید جریان سوریه از 2 سال پیش شروع شد و از همون ابتدا که این جریان شروع شد که میتونست به اصطلاح بسیار قابل حل باشه، مذاکره بشه، راه حل سیاسی داشته باشه، بعضی از کشورها مثل ترکیه آقای اردوغان رسما اعلام کرد که بشار اسد باید از حکومت بره کنار و عربستان سعودی و قطر و بعضی از کشورهای اروپایی و در ایالات متحده بعضی از جناح‌های به اصطلاح تندرو اعلام کردند که بشار اسد باید از سیاست بره کنار. یعنی به جای مردم سوریه تصمیم گرفتن که اسد باید حکومت رو بذاره کنار. این نقض حاکمیت ملی است. یعنی به خاطر همینه که وقتی شما میگین کاش که 2 سال پیش شروع شده بود، این اون وقت به اصطلاح میشه که آقا هر جایی هر کشوری میشه حکومتش رو عوض کرد. اگر ما یه 50 تا جهادی رو بفرستیم تو اون یه شهری اونجا شلوغی بکنن، یه کشتاری بکنن، نیروهای امنیتی اون کشور رو وادار بکنیم که اونجا عکس العمل نشون بدن، بعد بگیم حالا باید دخالت بشردوستانه شد، این در حقیقت یه بهانه میشه برای به اصطلاح دخالت و تغییر حکومت ها بدون توجه به نظر مردم و این نقض دموکراسی است، نقض حق به اصطلاح مردم در انتخاب حکومت‌های خودشون هست و نقض حاکمیت ملی است. بنابراین این بحث به نظرم یه بهانه است. 2 سال هم است ادامه پیدا کرده و متاسفانه گره رو که میشد به اصطلاح با دست باز کرد، امروز ما داریم با موشک‌های به اصطلاح کروز می‌خوایم بازیش بکنیم. اگر به قول شما اون روز میشد اتکلون زد و رفت آقای اسد به اصطلاح در یه جلسه نشست و گفت آقای عزیز این وضعیت اینجوری است، فشار زیاد میشه، باید نمیدونم بعد مثل صدام از تو سوراخ موش درت بیاریم از اون زیر، بچه‌هات هم کشته میشن، خانواده‌ات هم از بین میره، بیا بشین پای میز مذاکره. روسیه و چین و ایران هم حاضر بودن که به اصطلاح در یک چنین مذاکره ای منطقه رو کاملا واگذار نکنن. به هر حال اونا هم منافع منطقه‌ای دارن، همونجور که امریکا و عربستان سعودی و قطر منافع منطقه‌ای دارن یا ترکیه یا ادعای منطقه‌ای دارن حداقل. بنابراین اگر همه طرفهایی که اونجا ادعای منطقی دارن و از جمله حکومت به اصطلاح اسد و از جمله مردم و مخالفین واقعا دموکرات به اصطلاح این حکومت، اگر اینها شرایطی فراهم میشد که در میز مذاکره میشستن، شاید با همون عطر و اتکلون ها مشکل تا امروز حل شده بود، ولی متاسفانه نشده و به جای رسیده که امروز دست بالا رو جریان هایی دارن که اگر خلع قدرت، این رو من نمیگم، این رو جنرال جیمسی میگه، چیف به اصطلاح رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، که میگه اگر خلع قدرت در اون کشور اتفاق بیفته، نیروهای جهادی با توجه به اینکه دست بالا رو دارن و امکانات عمل زیادی دارن و از بهره میبرن از تمام امکانات مثل عربستان و قطر، اونها وضعیتی رو به وجود میارن که فاجعه باره.
بله. سوالی که آقای پانی مطرح کردن، آقای شیرزاد چپ، در واقع حالا ممکنه این کشتار از دو طرف در واقع تموم بشه، ولی چه تضمینی هست که این کشتار از سوی حالا اون نیروهایی که مداخله میکنن، در واقع اون کشتار با اون کشتار، آقای پانی عزیزی فرمودن که این کشتار با اون کشتار پایان میپذیره، و چه تضمینی هست که اون نیروها، در واقع اون نیروهایی که ممکن در آینده جایگزین بشن، در واقع ادامه دهنده کشتار به یه شکل دیگه، یعنی علیه اون اقلیت 16% علوی حالا که بعضی ها مطرح میکنن نباشن؟
بله، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، نگاه کنید آقای دوست خوبمون اشاره کردن که در واقع کشورهای مختلف حمله میکنند، ببخشید کشورهای مختلف دخالت کردند در امور سوریه و نذاشتن روند صلح در همون ابتدا در واقع شکل بگیره و درست بشه، و به نقش مثبت روسیه و ایران اشاره میکنن که آماده بود بیا سر میز. من فکر میکنم اصلا اینطور نبود. روسیه نشون داده که همیشه با دفاع به نظر من بسیار ساده لوحانه، بسیار اشتباه، همیشه در همه کشورهایی که در واقع باهاشون متحد بوده همیشه کاری کرده که اونها به یه شر بزرگتر در واقع درگیر شدن، از جمله ایران با حمایت از برنامه‌های اتمی ایران به نظر من و وتو کردن بعضی از در واقع چیزهای شورای امنیت، قطعنامه‌های شورای امنیت، باعث شده که ایران یک مقداری در واقع بیفته تو دام تحریم‌ها. تو سوریه هم همین اتفاق افتاد، هم جمهوری اسلامی هم روسیه از همون ابتدا به خاطر اینکه حمایت یک جانبه کردن از این قضیه، باعث شد که در واقع بحران سوریه به اینجا کشیده بشه که الان این 110 هزار نفر کشته شدن و قرار هستش که یک دخالت بشردوستانه هم در اونجا رخ بده. من میخوام به نقش منفی اونا اتفاقا اشاره کنم، مسلح کردن در واقع اسد و دمیدن توی آتش در واقع این جنگ به نظر من از جمله اتفاقاتی بود که روسیه و ایران انجام دادن و نقش خیلی منفی داشتن توی این قضیه. اما به نظر من نگاه کنید، دخالت بشردوستانه یه بهونه نیست برای اینکه آمریکا بیا لشکرکشی کنه این و اون، اینجوری نیست. ما داره در سرتاسر دنیا آمار ارقام واقعا وحشتناک، واقعا به تن آدم، من وقتی خودم میخونم واقعا به تنم هراس میفته که تو رواندا چطور مثلا در 80 روز 800 هزار نفر کشته شدن. حالا من مطمئنم که اگر اونجا هم میخواستن دخالت کنن، یک سری از همین دوستان میومدن اونجا و میگفتن که نه آمریکا دنبال بهونه است و میخواد نمیدونم ال کنه و بل کنه. من حرفی ندارم، من البته کاملا میپذیرم که آمریکا 100% به خاطر منافع حقوق بشری نمیاد یه جایی دخالت کنه، ولی اینها رو باید در نظر داشت. وقتی مثلا توی کامبوج 2 میلیون نفر کشته میشن، هیچ کس به داد اینا نمیرسه، 1/4 جمعیت کامبوج به دست در واقع پل بوت کشته میشن، این در واقع آیا یه بهونه است برای اینکه آمریکا و کشورهای غربی بیان به اونجا چیز کنن؟ نه، یک موضوع حقوق بشریه. در مورد سوریه هم همین قضیه هست، در مورد دارفور، در مورد عملیات انفال صدام حسین، در مورد همه اینا که نزدیک چندین میلیون نفر رو هم دیگه کشته دادن، همه اینها در واقع یک بهونه نبوده. اینو من میخوام بهتون توضیح بدم. اما همونطور که گفتم، موضوع در واقع سوریه متاسفانه پیچیده شده به خاطر در واقع مداخله بشردوستانه دیرهنگام، حالا اگر رخ بده، البته اگر رخ نده که ما اصلا بحثی در این مورد نمی کنیم، پیچیده شده و باید ما این انتظار رو داشته باشیم که فرضاً با مداخله بشردوستانه بعدش قرار نیست دموکراسی آنچنانی پیش بیاد، نمیدونم هیچ کس کشته نشه، بمب‌گذاری نشه، این حرفا نیست. واقعیت اینه که ریشه تحولات سوریه متاسفانه در قرون گذشته بوده، در دهه‌های گذشته رخ داده، شکل گرفته و تقویت شده و به خاطر همین بحران شدت بیشتری پیدا کرده. حتی من لازم اشاره کنم که حافظ اسد پدر بشار اسد ده ها هزار نفر رو اونم کشته بود و این یک چیز در واقع به راحتی قابل حل نیست. و ما بعد از مداخله در واقع بشر دوستانه یا حتی بعد از سوریه بعد از بشار اسد به خاطر اتفاقا جنایت هایی که بشار اسد انجام داده، به خاطر اینکه اجازه نداده نهادهای مدنی شکل بگیرن، فکر جامعه در واقع خشونت زدایی کنه از روش های مبارزش، متاسفانه این ادامه خواهد داشت و عمده تقصیرات هم به نظر من برای بشار اسد هست و ما باید انتظار اینو نداشته باشیم که بعد از در واقع بشار اسد یک دموکراسی ناپیش خواهد بود. نه خیر، اینجوری نخواهد بود و ما از یک وضع بدتر ممکنه به یه وضع بد برسیم، یه مقداری در واقع شرایط بهتر بشه، امیدوارم.
خب آقای عزیز، در واقع یک تاریخچه پشت این نرمی که شما عرض کردید هست. هر کشوری حالا اقل از جانب ما آمریکا نگاه میکنه، با عنوان مداخله بشر دوستانه هر جایی دخالت شده، حالا از حالا کشورهای افریقا میتونیم نگاه کنیم و حالا هم کشورهای حتی بالاخره هم خاورمیانه که و لیبی و عراق و حالا بوسنی، هر جایی دخالت شده در واقع اون کشور متوقف شده و هر جایی دخالت نشده ما میبینیم که دخالت تحت عنوان بشردوستانه. بحث عراق و افغانستان، خب اون جنگ بین دوتا کشور بود که حالا اشغال عنوان میشه، ولی بحث دخالت بشردوستانه هر جایی اتفاق افتاد بالاخره اون کشتارا متوقف شد یا لااقل سرعتش کم شد و ما جایی نمیبینیم که اون کشتارها در واقع شدت بیشتری گرفته باشه. این رو چگونه توضیح میدید؟ و بعد از اون هم من به دنبال بحث ایران میریم و تاثیراتی که این جنگ در واقع روی منطقه و به خصوص ایران و منافع ملی ایران چگونه اقتضا میکنه، چه واکنشی نسبت به این قضیه داشته باشه، به سراغ اون بحث میریم. در ارتباط از شما میخوام که این سوال رو پاسخ بدید.
حتما. ببین، قبل از اینکه سوال شما رو بگم فقط دو نکته رو بگم که دوستمون اطلاعات اشتباه میدن در مورد روسیه. روسیه از همه قطعنامه هایی که بر علیه ایران تا حالا در شورای امنیت بوده حمایت کرده، برای مثبت داده. تمام این تحریم هایی که شما میبینید امروز به عنوان تحریم های به صورت جهانی هست به خاطر اینکه روسیه هم رأی مثبت داده. در رابطه با لیبی هم روسیه رأی مثبت داده. بنابراین این اطلاعات که شما میدین غلط هست. روسیه زمانی که اسناد و مدارکی بوده و احساس این رو داشتن که من وکیل مدافع روسیه نیستم، وکیل مدافع هیچ کس نیستم، ولی میخوام به عنوان یک کسی که تحقیق بی‌طرفانه میکنه بگم و اطلاعات نادرست به مردم ندم. بنابراین روسیه الان هم ادعا کرده آقای پوتین که آقا اگر امریکایی ها مدارک و اسنادی رو دارن یا بازرسان اجاز سازمان ملل مدارک و اسنادی رو دارن به شورای امنیت بیارن و ما اونجا به صورت با توجه به اونها رأی میدیم. پس این اطلاع غلط هست. در مورد به صورت جاهای دیگه که شما گفتین کامبوج و دارفور و رواندا و اینا، خب هیچ نکردن. خود امریکایی هم گفتن آقا ما به دلایلی که اونجا زیاد چیز نداشتیم، یعنی اونا هم گفتن که ما اونجا زیاد بر منافعی نداشتیم و نکردیم. البته بعضی از سیاستمداران آمریکا اظهار تأسف کردن از اینکه این کارو اونجا انجام ندادن. در رابطه با سوال دوستمون احمد، ببینید موارد به استراد عراق و افغانستان، خب اونها در حقیقت تحت عنوان دخالت بشر دوستانه و غیره نبود، تحت عنوانی بود که آقای بوش و دار دسته به استراد نیوکانها تصمیم گرفتن به استراد یه جنگی رو راه بندازن تو اون منطقه. طرح خاورمیانه بزرگو داشتن، مسئله نمیدونم محور شرارت رو مطرح کردن و غیره و اون سیاست‌ها رو می‌خواستن پیش ببرن و اون سیاست‌ها با فاجعه واقعا مواجه شد در اون کشورها. یعنی در عراقی که ما به طور متوسط اگر بگیم، حالا به همین بحث کشتار رو مطرح می‌کنیم، اگر سالی 1000 نفر هم صدام نمی‌کشت و اعدام نمی‌کرد و سرکوب نمی‌کرد، در عرض این جنگ 10 ساله بیش از 1 میلیون آدم کشته شدن. در افغانستان همینجور. در افغانستان چند ده هزار نفر کشته شدن، ویران شده کشور و الان نتیجهش این شده که همون گروه طالبان که 10 سال پیش در قدرت خلع شده امروز دارن باش مذاکره میکنن و دارن برش میگردونن و وقتی برمیگرده یعنی دیگه جاپاش اونقدر سفت هستش که نخواهد رفت. بنابراین این دو مورد به نظرم نتیجه معکوس داده اتفاقا، یعنی نتیجه
مداخله نبودن همونطور که عرض
کردم. گفتم اونم یه نوع مداخله امریکا به طور تنهایی بود، یعنی همون کاری که الان میخواد در مورد سوریه بکنه. در مورد لیبی یه به اصطلاح تصمیم جهانی گرفته شده بود، همه هم همکاری کردن، گرچه قرار بود به اصطلاح منطقه به اصطلاح حفاظت هوایی درست بشه اونجا، ولی به سقوط به استراد معمر قذافی منجر شد که اون جزء برنامه نبود. ببینین الان من که مخالف مداخله به اصطلاح بشر دوستانه نیستم، که من میگم مداخله بشر دوستانه باید منجر به توقف این جنایتی بشه که در حال حاضر در جریان هست. این اگر من، ولی خیلی از دوستان وقتی صحبت از مداخله بشر دوستانه میکنن یعنی به اصطلاح زدن حکومت اسد و آوردن این جریاناتی که الان هستن. اینا هم به اصطلاح ببینید در واقعیت این نیستش که من و شما چی فکر میکن، واقعیت خلاف اون چیزی که من و تو به اصطلاح تو ذهنیتمون داریم. واقعیت اینه که در صحنه به اصطلاح جنگ در اون کشور نیروهای القاعده ای، النصر، به اصطلاح فاندامنتالیست های اسلامی اونجا هستن که اونها شیعیان رو در اون منطقه، مسیحیان رو در اون منطقه قتل عام خواهند کرد، سلاخی میکنن. و این رو شما نمیتونین به اصطلاح نادیده بگیرین الان، چون مداخله بشر دوستانه که دوستان مطرح میکنن یعنی زدن به اصطلاح اسد، در حالی که من میگم اگه قرار مداخله بشه شما باید میتونین یه سری نیروهای به اصطلاح منطقه‌ای بین المللی بیارین، فضایی رو به وجود بیارین که این کشتارها انجام نشه و خل سلاح بکنین نیروهای جهادی رو و اپوزیسیون دموکراتیک اسد رو واقعا امکان مذاکره بهش بدن.
درست. خب به سراغ بحث ایران میریم. خب آقای فانی هم در صحبتشون اشاره کردن مخالفین در واقع بعید نیست به قتل عام شیعیان بپردازن. ما میبینیم که مفتی های پشت، حالا اون مراجع شما مفتی ها پشت این قضیه که فتوا به قتل شیعیان میدن، یا حالا علوی ها که حالا بیشتر نزدیکی و قرابت دارن به مذهب شیعه. و از طرف دیگه میبینیم که توی حالا از بحث حقوق بشر هم کمی فاصله بگیریم، میبینیم که توی منطقه به هر حال فارغ از جمهوری اسلامی، کشور سوریه، حالا حکومتی که درش بود و حالا ثباتی که درش بود به عنوان متحد ایران منصوب شد، حالا متحد جمهوری اسلامی، ولی الان با چرخش در واقع اون حکومت ممکنه که حکومتی در منطقه قرار بگیره که یکی از متخاصم‌ترین دولت‌ها علیه ایران باشه. شما در واقع، من واکنش آقای شیرزاد رو می‌خواستم، یعنی جواب آقای شیرزاد رو می‌خواستم که تا چه حد این مداخله ممکنه به علیه منافع ملی حالا ایران یا حالا منافع جمهوری اسلامی که حالا به هم گره خورده تا حدی علیه این باشه و چقدر این توجیه پذیره؟ و حالا ما در واقع مسئله اصلیمون ایرانه و مردم ایرانه و ممکن مردم ایران هم به حال اکثریتشون شیعیان تشکیل میدن. چقدر شما ممکنه به نظرت ممکنه این با منافع مردم ایران در تضاد باشه؟
بله، همونطور که آقای فانی یزدی اشاره کردن به درستی یک سری دغدغه‌ای هم وجود داره. من از این لحاظ با آقای یزدی در واقع اختلاف نظر زیادی ندارم، ما هم همین دغدغه رو داریم. اما بعد بگم که نگاه کنید الان توازن قوا در سوریه به نحوی شده که در واقع به راحتی بشار اسد نمیاد سر میز مذاکره. من فکر میکنم که نقطه در واقع اولیه هر در واقع گفتمان و هر راه حل سیاسی این هستش که بشار اسد کنار بره و بده به یه معاون، در واقع قدرتش رو بده به یک معاونی، یک کسی که اتفاقا به نظر من یه جوری نمایندگی در واقع شیعیان هم داشته باشه. ما هم واقعا نگران این هستم، خود من نگران این هستم که بعد از در واقع دخالت بشر دوستانه و خلای قدرت چه اتفاقی روی خواهد داد. البته آمریکا گفته که ما نمیخوایم بشار اسد رو کاملا نابود کنیم. من فکر میکنم که شاید به این دلیل باشه که تصور میکنن اگه ضعیف‌تر بشه راه حلی باز بشه که بیان سر میز مذاکره و بتونن در واقع موضوع رو به صورت مسالمت آمیزتر حلش کنن. اینو من تکیه میکنم که به هر حال خشونت ادامه خواهد داشت. اما در این ارتباط ما باید نگاه کنیم منافع ملیمون رو، منافع ملی مردم ایران و کشور ایران از منافع ملی جمهوری اسلامی که تعریف میکنه جدا کنیم. اینها دو عنصر مختلف هست. متاسفانه جمهوری اسلامی به خاطر سیاست های ماجراجویانه‌ای که داره، به خاطر سیاست صدور انقلاب، به خاطر سیاست هلال شیعی که میخواد در خاورمیانه راه بندازه، متاسفانه همیشه منافع ملی مردم ایران یعنی کشور ایران رو زیر پا گذاشته و نابود کرده و چقدر به ما هزینه های مختلف تحمیل کرده. این چه منافع ملی میتونه باشه که ما 17 میلیارد دلار توی بعد از این بحران سوریه توی سوریه هزینه کردیم؟ همین امروز من خبری خوندم که یک سری از تورمایی که داره توی ایران رخ میده به خاطر همین در واقع دخالت های توی سوریه هست، تحت تاثیر در واقع سوریه هست. منافع بلند مدت ما ایجاد میکنه که در واقع ما از مسئله سوریه بکشیم بیرون، قضیه رو بسپاریم حداقل به خودشون، سیاست رو بریم سراغ منافع ملی کشورمون، روی کشور متمرکز باشیم، تا اینکه بخوایم در واقع یک سری امتیازایی رو اون هم برای جمهوری اسلامی بریم بگیریم. در عقیده من با توجه به تمام اینها، با توجه به مجموع قدرت‌هایی که الان داره توی سوریه سعی می‌کنن که در واقع تاثیرگذار باشن توی این قضیه، من فکر می‌کنم که راه حل نهایی بهتر هستش. اولا به نظر من باید حتما بشار اسد تنبیه بشه به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی، چون این میتونه یک در واقع رویه‌ای بشه که در سراسر دنیا رواج پیدا کنه. شما فرض کنید که مثلا جمهوری اسلامی نمیدونم فلان کشور در آفریقا یا در آمریکای شمالی احساس کنه که هر موقعی مخالفینش اومدن تو خیابون، اگر مثلا خیلی دیگه به قول کوچه بازاری پررو شدن، ما میتونه یه سلاح شیمیایی استفاده کنه علیه اونها و اونها رو در واقع نابود کنه، یا انقدر بترسونه که اینا برن 20 سال 30 سال دیگه هم پیداشون نشه. بابت این قضیه بشار اسد حتما باید تنبیه بشه به عقیده من. این یه عرفیه که به نفع همه ماست، به نفع تک تک افرادی که تو ایران هم چه ماهایی که توی فرانسه هستی. اما راه حل صلح به نظر من بعد از مداخله در واقع بشر دوستانه، حالا اگر بشه واقعا اسمش رو روی این قضیه گذاشت، این هستش که بشار اسد کنار بره به عقیده من، و حتی قبل از حمله بهتر هستش که اگر مشروط کنم به این که اگر بشار اسد کنار بره و یک نفر دیگر رو بیاره که بشینه سر میز مذاکره، ما حمله رو میتونیم متوقف کنیم یا به عقب بندازیمش. در این صورت در واقع من به نظرم باید یک جوری بشه که بالاخره منافع شیعیان، منافع سنی ها، حتی منافع به نظر من نیروهای جهادی هم نمیشه حذف کاملشون کرد، باید بالاخره یک جوری اونها رو وارد روند سیاسی کرد. همین کار خوبی که اتفاقا در افغانستان انجام شده، داره الان با طالبان صحبت میکنن، آقای خانی میگن که خیلی کار خوبی نیست، من میگم کار خیلی خوبیه، چون به هر حال اینها قسمتی از مردم هستن، باید راه حل سیاسی پیدا بشه برای توی قضیه سوریه هم همینطور هست. عقیده من واقعا باید یه کاری کرد که اینها بیان بشینن سر میز مذاکره و یک راه حل پیدا بشه، و انتخابات آزاد هم البته میتونه حرف آخر باشه.
درسته، برمیگردیم به شما. 4 دقیقه و 30 ثانیه شد. خب آقای یزدی، در واقع جمهوری اسلامی توی این مناظره در واقع یک طرف، از همون ابتدا یک طرف قضیه بود، یعنی در کنار کشتار اسد علیه مردمش، حتی زمانی که در واقع مبارزات و اون تظاهرات ها مسالمت آمیز بود و جبهه النصرت وجود نداشت، القاعده نیرو نداشت، اونجا جمهوری اسلامی کمک های تسلیحاتی میکرد و نیروهایی میفرستاد، حتی حالا از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ حالا به حال سپاه قدس ایران مشخصه کارکردش چیه و حتی گزارش میدن رسما به خبرگان در مورد مسئله سوریه. الان میبینیم که در اوج تخاصم روزنامه حالا رسانه‌ای که کیهان چگونه داره موضع میگیره و حتی تهدید به در واقع واکنش میکنه. خب به هر حال جمهوری اسلامی یک طرف این موضوع، یک طرف این در واقع تخاصم بوده و دلیل اصلی این تخاصم علیه شیعیان که حالا جمهوری اسلامی حکومت ایران و شیعه خودشون میدونه، یکیش جمهوری اسلامیه و نباید گله کرد از اون طرف. در واقع گله اصلی رو به نظر میرسه که باید از جمهوری اسلامی کرد که وارد پا در این مناظره گذاشت و شرایط رو به این سمت کشونده. شما نظرتون چیه در این؟
من معتقدم که جمهوری اسلامی 100% منافعی داره توی سوریه در بقاء رژیم اسد، در اون که شکی نیست. جمهوری اسلامی از رژیم اسد استفاده میکنه برای بسیار پیشبرد سیاست های خودش در منطقه، برای تقویت گروه های مثل حزب الله و جریانات بسیار ضد اسرائیلی در اون منطقه و جنبش مجموعه جنبش شیعه در کل منطقه، در این شکی نیست. بعد بقا قدرتمند رژیم اسد هم در حقیقت تقویت جمهوری اسلامی و سیاست‌های او در منطقه است. ولی از اینجا نتیجه نمیگیرم که زدن حکومت اسد به معنی در حقیقت باخت جمهوری اسلامی هست و به نفع مردم ایرانه. ببینین اینجا باید نکته اصلی انحرافی به نظرم اینجاست که خیلی از دوستان ما فکر میکنن که چون که نظام به سراد اسد یه جریان است که با جمهوری اسلامی در واقع همکار منطقی هست، اگر اینها برن به نفع مردم ایرانه. به نظرم اینجوری نیست. ببینید در مجموع ما باید به نتایج و پیامدهای رفتن اسد فکر کنیم. اگر حکومت اسد برکنار میشد در یک پروسه مسالمت آمیز یا هر شکلی و به یک آلترناتیو دموکراتیکی در منطقه استراد پیدا می شد، اون آلترناتیو دموکراتیک به نفع مجموع جنبش دموکراسی خواهی در منطقه می بود و حتما به نفع مردم ما بود و منافع جنبش دموکراسی خواهی. ولی با این چشم‌اندازی که ما داریم، اگر یه جریان فاندمنتالیست اسلامی تروریست از نوع القاعده النصر طالبانی در بهترین حالتش دیگه، طالبان و مثلا اخوان المسلمین که ضعیف‌ترین بخش اونها هستن، درست؟ اگر اونها به قدرت برسن، تقویت بنیادگرایی از هر شکلش در اون منطقه به ضرر جنبش های دموکراسی خواهی در کل منطقه هست و به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ما مردم ایران هست در حقیقت. بنابراین این بازی اونقدر هم ساده نیستش که اسد بره به نفع مردم ماست. نه، اسد بره امکان داره جمهوری اسلامی یه پارتنرش اونجا از دست بده، ولی پتانسیل به اصطلاح حرکت های فاندمنتالیزم در منطقه شدت پیدا میکنه. بعد شما میدونید که پشت این حرکت ها جریان های مرتجعی هستن، مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل سیاست های به اصطلاح شوونیستی به اصطلاح ترکیه که درسته ظاهرش به اصطلاح خیلی دموکراتیک هست و اینها، ولی به دنبال امپراتوری و به اصطلاح امپراتوری اسلامیست در منطقه و اجندای خودش رو داره. بنابراین نباید خیلی ساده سیاست رو تفسیر کرد که اسد بره ما برنده ایم. نه، اسد بره نظام جمهوری اسلامی ایران پارتنر منطقه‌ایش رو از دست میده و احتمال این رو داره که در همین درگیری ها موجب این باشه که جمهوری اسلامی هم به نوعی وارد جنگ ناخواسته ای بشه که متاسفانه به فاجعه در کشور ما هم منجر میشه و جنبش دموکراسی خواهی ما اولین قربانی اون فاجعه خواهد بود. بنابراین در هر حالت به ضرر ماست، مگر تحول دموکراتیک در سوریه اتفاق بیفته و این باید انجام بشه از طریق مذاکره با اسد و تقویت کردن آلترناتیو دموکراتیک در داخل سوریه، همون جوری که در هر کشور دیگه در این منطقه اگر جریان‌های دموکراتیک بیان به نفع ماست، در ایران هم اگر یه جریان دموکراتیک به اصطلاح صلح طلبی در کار بیاد به نفع به اصطلاح صلح در منطقه، آرامش در منطقه هست. بنابراین ما باید به اصطلاح با برگ صلح و دموکراسی و تعدیل در سیاست‌های به اصطلاح افراط‌گرایانه، چه نوع شیعه چه نوع سنیش، که نوع سنیش به نظرم خیلی هم قدرتمند هست. یعنی شما اگر نگاه کنین اون چه که در پاکستان در مدارس پاکستان در جریان هست که از توش طالبان در میاد، اون چه که در افغانستان طالبان میشه یا در مصر یا در بقیه کشورها، به اصطلاح فاندمنتالیزم تاریخی ریشه دار به اصطلاح سنی هست و اتفاقا شیعه ها خیلی به اصطلاح تو این زمینه ضعیف‌ترن از نظر این به اصطلاح فاندمنتالیزم. حتی در ایرانی که شیعه استقرار کامل داره و دست بالا رو به اصطلاح جریان های ولایتی دارن، باز ما میبینیم جریان های به اصطلاح میانه اصلاح طلب به شدت دارن عمل میکنن. بنابراین در مجموع خلاصه کنم، به ضرر جنبش دموکراسی خواهی در ایران.
درسته. من پیش از این که حالا نسبت جنبش دموکراسی خواهی ایران و حالا اتفاقاتی که در سوریه میفته چی باشه و نظر هر دو عزیز رو در واقع جویا بشم، میخوام که نتایج نظرسنجی که در سایت بالاترین قرار داده شده حالا مشاهده کنند و هم تعداد قابل توجهی و هم توی مدت محدود شرکت کردن، نتایج رو اعلام کنم. عنوان این بوده: با حمله نظامی آمریکا به سوریه در واقع حالا مخالف یا موافق. 32% 171 نفر گفتن موافقم، چرا که رژیم اسد که دست به کشتار مردم خود زده است را باید به نوعی متوقف کرد، که حالا بیشترین تعداد آرا هم در واقع داشته تا الان. و 14% گفتن مخالفم، زیرا با هر گونه جنگ و مداخله نظامی مخالفم. و همینطور 14% به مشابه گفتن که با حمله آمریکا به سوریه موافقم، چرا که باعث کاهش قدرت جمهوری اسلامی در این منطقه خواهد شد. و بخشی هم گفت 30% هم گفتن مخالفم، چرا که معلوم نیست مخالفان دولت اسد بهتر از اسد باشن و سرنگونی اسد به کمک دولت‌های خارجی باعث بهبود اوضاع مردم سوریه نخواهد شد. و همینطور در آخر هم 9% گفتن که با دانستن تمام جنبه‌های مثبت و منفی قضیه نمی‌توانم به طور قاطع بگویم کدام کار بهتر است. که خب در واقع فکر کنم مجموعاً میشه گفت که تعداد مخالفین و موافقین به یک نسبت بوده، حالا 1-32-14 بوده و 30-14 بوده در اصل اختلاف و الان و در آینده میبینیم. من سوال میکنم از آقای شیرزاد، واکنش و نسبت و حالا اون مواجهه جنبش دموکراسی خواهی که در ایران هست با توجه به حالا شرایط هم تغییر کرده، دولت حالا میانه رو خیلی نسبت رو دفعه قبلی اومده روی کار، واکنش مردم حالا جدای از جمهوری اسلامی، واکنش اون جنبش دموکراسی خواهی که در چند سال اخیر و 4 سال اخیر بوده، باید نسبت وقایع سوریه، وقایع کنونی سوریه و اتفاقاتی که ممکنه بیفته و حالا به ممکنه بیفته باید چه باشه؟ این صحبت پایانی هم البته خواهد بود و بعد از اون هم به سراغ نتیجه گیری هر دو افراد. فکر کنم مشکلی که شما از آقای کاوه از برنامه رفتم بیرون. آقای فانی همین سوال اگر شما شنیدید من میخوام پاسخ شما رو بشنوم تا اینکه آقای شیرزاد هم به برنامه سریعا برگرده.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که میخوام صحبت کنم یا آقای شیرزاد صحبت کنم.
آقای شیرزاد اگر امکانش هست که سوال من رو امیدوارم
شنیدم خیلی دقیق شنیدم، عذر میخوام که من یک چیز اشتباه زدم، دفعه دیگه عذرخواهی میکنم. نگاه کنید، اولا به عقیده من باید جنبش دموکراسی خواهی ایران رو و مردم ایران رو در قبال در واقع تحولات سوریه ستود. چرا این رو میگم؟ نگاه کنید الان بحث شیعه و سنی در سوریه در جریان هست، ولی میبینیم اصلا ایرانی ها هیچ تأثیری از این قضیه نگرفتن. اگه به این از این بود قضیه نگاه کنیم میبینیم که خیلی خیلی مثبته. اما ما باید حکومت خب ایران رو دیگه، من واقعا این رو نمیگم چون همه بهتر از من میدونیم، که جدا میکنیم از مردم ایران و اون سیاست هایی که متاسفانه اینا دارن سیاست های جمهوری اسلامی سیاست هایی نیستش که منطبق با نظر و خواسته های مردم باشه. خوشبختانه مردم به این قضایا به عقیده من بعد از اینکه این در واقع خشونت هایی که تو سوریه رخ داد یک مقداری در واقع به نظر من تمایلاتشون باز هم به حرکت های مسالمت آمیز بیشتر شده، میدونن که به هر حال ممکنه چه پیچیدگی هایی به وجود بیاد و همین هم شاید یک نقش حالا کوچکی در واقع انتخاب روحانی هم داشته. یعنی تحولاتی که ما از سوریه، اون چیزایی که ما از سوریه گرفتیم به عقیده من چیزهای مثبتی است. ما الان یک درس بزرگی رو داریم در منطقه و اونی که به هر حال خشونت میتونه بی حد و مرز باشه و برسه به یه جایی که واقعا خطرناک باشه، القاعده رو داشته باشی، نیروهای مختلف رو به اصطلاح توی تحولات سیاسی یک کشور داشته باشیم. بنابراین از این لحاظ باید ستود. اما از بعد دیگه ما میبینیم حتی افراطی‌های به عقیده من جمهوری اسلامی که حالا بالاخره نونشون رو به قول معروف در میارن، نمیدونم بسیج و انصار و فلان اینا، من به عقیده من همشون منفعل بودن مگر اینکه جمهوری اسلامی دیگه خیلی نیروهایی که فوق‌العاده روشون کار کرده باشه، روشون انرژی گذاشته باشه و به صورت دستوری به اصطلاح از اونها بخوان برن توی مسئله سوریه دخالت کنن، به نظر من میرسه به این حد. یعنی خوشبختانه جامعه ما خیلی تحت تاثیر در واقع جنگی که تو سوریه بوده نبوده و به این راحتی هم به نظر من درگیر نمیشه، مگر اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی به عنوان به هر حال یک حکومت دیکتاتوری، حکومتی که فایده گرایانه برخورد نمیکنه با قضیه و نمیخواد خیلی در واقع منافع مردم ایران رو دنبال کنه، این در واقع امنیت ملی مردم ایران رو هم به خطر میندازه. جنبش دموکراسی خواهی ایران در شرایط کنونی در برابر یک سوال خیلی خیلی مهمی قرار گرفته. اون سوال این هستش که آیا با یاوه‌گویی های مثلا سران سپاه، با یاوه‌گویی های جمهوری اسلامی، آیا ایران باید پاش به در واقع جنگ سوریه باز بشه یا نه؟ آیا در واقع ما باید دخالت کنیم یا نه؟ جنبش دموکراسی خواهی ایران تو این شرایط خطیر، همونطور که آقای رفسنجانی به حال کجدار و مریض و حالا بریم بالا و بیایم پایین به حال اشاره کردن که مسئله سوریه ما نباید درگیر بشیم و این تقصیرات همش تقصیر اسد بوده، ما باید یک جنبش رو آغاز کنیم که فشار بیاریم به جمهوری اسلامی که حق دخالت تو این قضیه رو نداری، حق نداری که وقتی جنگی داره پیش میاد شما برید دخالت کنید، به این دلیل که هزاران مشکل مختلف داری، خودت در واقع تو کارهای روزمره موندی، تورم وضعیتش اینجوریه، نمیدونم این وضعیت. ما باید فشارمون رو بیاریم به شخص خامنه‌ای که متاسفانه افسار سیاست خارجی جمهوری اسلامی گرفته دو دستش و اگر روحانی 1% هم مخالف باشه به خاطر این هژمونی که خامنه‌ای داره متاسفانه خیلی حریفش نمیشه. جنبش دموکراسی خواهی ایران باید متمرکز بشه رو صلح، رو صلح، خصوصا رو صلحی که قرار هست بین ایران و در واقع بحران سوریه ایجاد بشه. ما اگر این قضیه رو بتونیم، این بحران رو از سرمون با داشتن یک حکومت بیخرد به اصطلاح بتونیم رد کنیم، به نظر من یک برد خیلی ما بزرگ خواهیم داشت. بنابراین من فکر میکنم که ما همه انرژیمون رو باید بذاریم که صلح اول برای ایران که توی مسئله بحران سوریه وارد نشه. در ثانی اگر واقعا صلح طلب هستیم، حالا بنا به هر دلیلی، بنا به اختلاف نظر اختلاف داریم، بیایم بگیم که آقا فرضاً دخالت بشردوستانه آمریکا درست است، ما اول بس صلح خودمون رو در نظر بگیریم که خودمون وارد بحران نشیم. در وهله دوم هم میتونیم وارد تصمیم گیری های دیگه بشیم و نظراتمون رو همونطور که داره در این برنامه ارائه میدیم ارائه بدیم تا در واقع بتونیم به تو آینده تصمیم گیری های بهتری کنیم. داشته باشیم.
ممنون. آقای یزدی نظر شما چیه در ارتباط با نسبت جنبش دموکراسی‌خواهی یا نیروهای تحول‌خواه درون ایران و خارج ایران نسبت به وقایعی که داره اتفاق میفته ممکن اتفاق بیفته؟
من تصورم این هستش که مداخله های نظامی که در این منطقه انجام شده موجب عقب نشینی شده از جانب جنبش دموکراسی خواهی در ایران. ما اگر دقت بکنیم به پیش از جنگ عراق و پیش از جنگ افغانستان و مسئله لیبی و اون چیزی که در این منطقه میگذره و امروز در رابطه با سوریه، به خیلی روشن میبینیم که بخشی از جنبش دموکراسی خواهی ایران درست به دلیل به اصطلاح وحشت از اون چه که در این کشورها پس از تعرض نظامی اتفاق افتاده مجبور شدن گام به گام عقب نشینی بکنن و باج بدن به جریان به اصطلاح مسلط ولایتی در ایران. یعنی ولایتی که میگم پیروان ولایت فقیه رو منظورم است، نه آقای دکتر ولایتی. ببینید گام به گام عقب نشینی کردن، یعنی جریان دست راست اصولگرای جنگ طلب ایرانی با استفاده از وضعیت در افغانستان و عراق و فجایعی که در اون کشورها اتفاق افتاد و تهدیداتی که کرد، تونست بس از دوره آقای خاتمی اصلاح طلب ها رو کاملا کنار بزنن، جریان احمدی نژاد رو بیارن، باندهای نظامی امنیتی با توجه به وضعیت نظامی در منطقه دست بالا رو در اختیار گرفتن و در حال حاضر هم ما میبینیم که همین وضعیتی که شما اگر میبینید آقای روحانی که با 18 میلیون آرا انتخاب میشن، این رو باید به یک از یک نظر اینطوری تفسیر بکنید که مردم وحشت زده هستن. جنبش اگر به سر اصلاح طلبها همه میرن پشت آقای روحانی به خاطر اینکه اونها دیگه اصلا نمیتونن حضور داشته باشن در جامعه، نه فقط به خاطر سرکوب نظام جمهوری اسلامی ایران، به خاطر اینکه مردم ایران وحشت زده هستن. مردم ایران نمیخوان تقابلی در داخل کشور شکل بگیره که این تقابل وضعیتی مشابه اون چه که در سوریه امروز در جریان هست رو برای اونها به ارمغان بیاره. بنابراین ما میبینیم در مجموع هرچه این شرایط در این کشورها بدتر بشه، جنبش های دموکراسی خواهانه از اونجایی که جنس این جنبش ها جنس مسالمت آمیز دارن و از اونجایی که طبقه متوسط جامعه حامل اصلی این جنبش در کشور هست و اونها به استراد دست به اسلحهشون زیاد خوب نیست و اهل کشت و کشتار و مقابله به استراد با جریانات نظامی امنیتی نیستن، اونها کم کم عقب نشینی میکنن و واگذار میکنن تا حدودی به اصطلاح مطالباتشون رو به جریان مسلط جامعه. من فکر میکنم که حضور آقای روحانی دقیقا نتیجه همین عقب نشینی است که جامعه ما در مجموع خودش چه مردم چه سیاسیون کردن که به یک وضعیت ثبات نسبی حداقل دست پیدا بکنن. از طرف دیگه من فکر میکنم که در حال حاضر اگر ما فکر کنیم که اصلاح طلبان در کشور ما و بخشی از به اصطلاح جریانات تهوادار دموکراسی و به اصطلاح تحول دموکراتیک در جامعه ما، اینها چه آینده‌ای رو می‌بینن، اگر ببینید بیشتر اونها مخالف مداخله نظامی در سوریه هستن و مخالف بدتر شدن اوضاع در سوریه هستن و مخالف 100% به اصطلاح تحقق این قدرت در دست جریانات به اصطلاح تروریستی القاعده ای و به اصطلاح تندروهای فاندمنتالیست سنی هستن. چرا؟ چون اونها میتونن متوجه هستن که چه تأثیری در ایران خواهد داشت. گرچه که همه اونها طبیعی است که مخالف سرکوب نظام اسد هستند و خواهان نوعی برکناری اون هستند، نه به شکل به اصطلاح این مداخله تحت عنوان بشردوستانه که به تقویت جریانات فاندمنتالیسم منجر میشه. از این جهت من فکر میکنم که جنبش دموکراسی خواهی ایران بازنده یک چنین به اصطلاح تغییری در سوریه خواهد بود، اگر این تغییر منجر به قدرت گرفتن جریانات فاندمنتالیست بشه که به نظر من اینطوری خواهد بود.
بسیار عالی. امیدوارم که بینندگان تا اینجای بحث رو در واقع استفاده کرده باشن همونطور که ما استفاده کردیم، و همینطور حالا فرصت کافی نیست و مجال اندکه، و امیدوارم یعنی دوست داشتیم که وقت بیشتری داشتیم و به این بحث ها ادامه میدادیم، ولی خب زمان گذشته و یک ساعت و 20 دقیقه فکر کنم از آغاز این مناظره گذشته. من از دوستان شرکت کننده خواهش میکنم که جمع‌بندی خودشون رو در 2 دقیقه مطرح کنم و سپس به خودت خواهش رو با شما شروع کنم.
بله، سپاسگزارم. من فکر میکنم که بحث تا یه حدودی جمع و جور شد. همه ما دغدغه داریم. نگاه کنید، به هر حال سوریه هیچ راه حلی نداره که در واقع خیلی زود از بحران در بیاد و قضیه به قول معروف گل و بلبل بشه. اینجوری نیست. یه مقداری به هر حال متاسفانه شرایط پیچیده شده و همه ما یه سری ایدئالایی داریم. ایدئالامون هم به هر حال همه اینه که دوست داریم که صلح باشه، دوست داریم که نیروهای القاعده، نیروهای تندرو سر کار نیان. ولی نگاه کنید توی شرایط کنونی فقط آرزو داشتن از طرف هیچ کدام از ما هیچ گرهی رو باز نمی‌کنه. حتی خود مردم سوریه هم همین آرزو رو دارن که قضیه یه جوری جمع جور بشه، یه صلحی باشه، یه نیمچه دموکراسی باشه، و شاید حتی دلشون بخواد که به همون دوران در واقع بشار اسد قبل از بحران سوریه وارد بشن. ولی این الان ممکن نیست. الان به قول معروف ما به قول یکی از فیلسوفان که میگه که شاید همه ماها یه جور مردان ادبیات باشیم، بیشتر ایدئال‌ها رو ترسیم میکنیم از اینکه چه باشد چه نباشه، میخوایم همه چی خیلی مرتب پیش بره. ولی کسایی که در حال تصمیم گیری میکنن مثل آمریکا، مثل سوریه، مثل ایران، همه در یک شرایط سختی هستن برای اینکه در واقع یه راه حلی پیدا کنن. من نیت‌های در واقع ایران و سوریه رو تو این قضیه نیت مثبتی نمی‌بینم، اما من فکر می‌کنم که جامعه بین‌الملل، شورای امنیت، منهای در واقع روسیه و چین، این در واقع دغدغه رو داره که بعد از در واقع بشار اسد یا در ادامه بحران در واقع سوریه یک حکومت نسبتاً دموکراتیک‌تر، یک وضعیت بهتر و ایدئال‌تری به وجود بیاد. و این تصمیم‌گیری سخته. با تمام اینها اگر من خودم رو جای در واقع جامعه بین‌الملل و آمریکا و نمی‌دونم شورای امنیت بگذارم، من فکر می‌کنم که دخالت بشردوستانه توی سوریه لازم هست و علاوه بر اون باید یک مقداری با بازیگری سوریه، با بازیگری روسیه، نمیدونم ایران و قدرت‌هایی که درگیر هستن یه راه حلی پیدا کرد، وقت و انرژی و هزینه بیشتری روی سوریه گذاشت برای اینکه این قضیه به طور کل تا حدود زیادتری جمع بشه، وگرنه شاید قضیه پیچیده‌تر بشه. ما هم نگران هستیم علیرغم اینکه مثبت می‌دونیم دخالت بشردوستانه. سپاس.
ممنون.
جمع‌بندی
شما رو هم بشنویم.
منم تشکر میکنم از شما و از بینندگانتون که این همه وقت نشستن پای این بحث ما، و امیدوارم که حداقل هر کدوم از ما یک گوشه از این مسئله رو باز کرده باشیم و نگرانی های خودمون رو نشون داده باشیم. به نظر من در مجموع دخالت بشردوستانه که امروز مطرح هست صرفا تمام توجهش به سقوط حکومت اسد هست، و اگر چنین اقدامی انجام بشه خلأ قدرتی که در اونجا به وجود میاد باعث رشد تقویت بنیادگرایی هست که به ضرر اون منطقه هست، به ضرر کشور ما هست، و ما هیچ منفعت ملی در این نداریم و تمام تلاشمون باید بر این باشه که این از راه‌های دیگری این مسئله حل بشه. همیشه هم آرزوها به سیاست تبدیل میشن و سیاست در عمل نتیجه میده. حالا امکان داره آرزوهای من و دوستمون اینجا آرزوهای دو شخص کوچک هست، ولی اینها اگر به یک جنبش اجتماعی تبدیل بشه به سیاست و به عمل معینی تبدیل میشه. خوشبختانه تا به امروز آقای اوباما هم صراحتاً در این مورد اظهار نظر نکردن و این رو به کنگره واگذار کردن. به نظر من یکی از دلایل اصلیش این هستش که تصمیم گیری آقای اوباما در رابطه با سوریه منوط به تصمیم گیری رابطه ایران و امریکاست. یعنی با توجه به موقعیتی که به وجود اومده و آقای روحانی و علائمی که از درون ایران برای به اصطلاح تجدید مذاکرات به اصطلاح و تجدید روابط با امریکا به وجود اومده، اینها دارن روی این فرصت فکر میکنن که آیا این فرصت رو باید استفاده کرد و آیا باید جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد و خطرات احتمالی این به اصطلاح مداخله چه خواهد بود در مذاکرات با ایران. به نظرم نقش تعیین کننده داره و حتما هم نقش تعیین کننده داره و ما از اونجایی که خواهان تجدید مناسبات ایران، جمهوری اسلامی ایران با آمریکا هستیم و فکر میکنیم این یکی از گره های کلیدی اون منطقه هست و یکی از درهای ورود به اصطلاح حرکت جنبش دموکراسی خواهی در منطقه هست، باید سعی کنیم که هر عامل دیگه‌ای که مانع این به اصطلاح حرکت میشه رو جلوش گرفت، از جمله این تنش و گسترش این تنش در منطقه. تشکر میکنم از شما و آرزوی صلح و دوستی رو دارم برای تمام مردم در این منطقه.
ما هم به همین شکل ممنون. من مجدداً تشکر میکنم از فرزاد بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه شرکت کردن. من لازم اشاره کنم نظرسنجی درست برنامه تموم میشه، نظرسنجی روی سایت بالاترین هست در ساعت آینده و بینندگان میتونن که در اون نظرسنجی هم شرکت کنن و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن و با هم دیگه در مورد اشتراک بذارن. تشکر میکنم. وقت و روزتون روز هر دو بخیر. خدا نگهدارشون.